در خدمتتون هستیم، میخوایم درباره ویروس جذاب، پرماجرا و پرحاشیه کرونا صحبت کنیم. این بار در حضور خانم دکتر توکلی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دسپول. خانم دکتر توکلی، عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم، ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
قربونتون برم، خیلی ممنونم.
همچنین روز مهندس رو به تمام مهندسین گرامی تبریک عرض میکنم، انشالله که همیشه سالم و سربلند باشه.
الهی آمین، الهی آمین. خب خانم دکتر توکلی عزیز، دیروز و البته چندین باره که ما تو بازه‌های مختلف داریم درباره کرونا صحبت میکنیم. خیلی ها می ترسیدن و اشاره می کردن که باید حتما مدارس تعطیل بشه، ما نمی خواهیم جگرگوشامون رو بفرستیم. خب بالاخره اون فشارهای جو روانی گفتن برای پیشگیری اشکال نداره، حالا ما تا آخر این هفته رو تا ببینیم اوضاع از چه قراره، چون ظاهر امر اینه که ما همچنان جز استانهایی هستیم که درگیر نشدیم، درسته؟
بله، حالا عرض میکنم.
خیلی خب در خدمتون هستیم، بفرمایید از کرونا.
بله، خب متاسفانه این ویروس پرحاشیه کرونا که می‌فرمایید خیلی ایجاد ترس و وحشت کرده در خانواده‌ها و در جمعیت عمومی.
بله.
و دانشگاه علوم پزشکی دسفول در علارغم اینکه آموزش‌های متعددی رو انجام داده، همینجوری که فرمودین دیروز ریاست محترم دانشگاه اینجا حضور داشتن، من و سایر همکاران هم خدمتتون هستیم که توصیه‌های لازم رو به مردم بکنیم، اما وحشت اضافی و رعب و ترس هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه و اصلا نیاز نیست. چه بسا یک اقداماتی انجام بشه که خب اصلا ضرورتی نداره و این چرخه رو بدتر بکنه.
بله.
به همین دلیل ما اینجا نکاتی رو خدمتتون بگیم. یه نکته اول این که همه اعلام میکنن آماری که داده میشه واقعی نیست و از این جهات. من ابتداعاً یه اصول ابتدایی رو میگم، بعد هم میرم سر بحث آمار. نکاتی رو دیروز آقای دکتر فرمودن، این ویروس در حالت عادی توی حلق و بینی و دهان خیلی از افراد بوده، چند سالی یک بار این یک جهش ژنتیکی پیدا میکنه و حالت تهاجمی پیدا میکنه. سال 2002 بوده، 2012 بوده، الان هستیم با ویروس کرونا 2019 از ووهان چین شروع شد، تعدادی 31 تا 32 کشور رو آلوده کرده، الان ویروس وارد کشور ایران شده. چند استان مواردی رو داشتیم، یه تعداد بیماران فوتی بودن و یه تعدادی هم موارد مثبت قطعی بودن. در خوزستان تا این لحظه که من خدمت دوستان هستم مورد مثبت قطعی آزمایشگاهی نداشتیم. موارد مشکوک تعدادی بوده، نمونه گیری انجام شده به مواردی که جاهایی که رفرنس هستن و آزمایش رو انجام میدن ارسال شده. تا این لحظه که بنده اینجا هستم هیچ مورد مثبت قطعی در استان خوزستان گزارش نشده. از سه موردی رو که ما ارسال بکردیم، بحث شایعه‌ای که ایجاد شده بود مادر بارداری بوده، امروز صبح به گفته پزشکانی که بیمار رو ویزیت کردن حالش از دیروز درصدی بهتره. اینکه حالش خوبه اوکیه نه عرض نمی کنم، اما از دیروز بهتر است و هنوز نتیجه آزمایشش به دست ما نرسیده. مورد دوم مورد آنفولانزا بوده، احتمال اینکه کرونا هم باشه درصدی است، اما تا این لحظه آزمایش یکی از سه آزمایشی که ما فرستادیم آنفولانزای نوع بی در آمده از کار و کرونا نبوده تا این لحظه. پس ما در استان خوزستان مورد مثبت قطعی آزمایشگاهی نداشتیم، پس جزو استانهای پرچالش نیستیم. به همین دلیلم
بازار شایعاتمون خیلی پرچالش
متاسفانه
بوده.
بله، اینکه ویروس میاد در خوزستان یا نه، ویروس حد و مرزی
نمیشناسه. بله،
ممکنه بیاد، هیچکس نمیگه، اما چیزی که مهمه ترس و وحشت هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه نکاتی رو که بنده الان خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم.
خیلی خوب.
ببینید، وقتی که فردی دچار بیماری حاد تنفسی میشه، در شرایط فعلی اولین کار اینه که مراجعه بکنه به مرکز بهداشتی درمانی یا اگر حالش بده به بیمارستان، جایی که پزشک اون رو ببینه. درصد زیادی از افرادی که مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی میشن، از جمله آنفولانزا، از جمله سارس، مرز، الان کرونا، درصد زیادیشون روال بهبودی رو طی میکنن و خودشون خود به خود بهبود میشن با مراقبتایی که با خدمتتون عرض میکنیم. یه درصدی نیاز به بستری در بیمارستان دارن برای مراقبتهای پیشرفته دارن. یه تعدادی که بین 1 تا 2% هست، طبق شواهد علمی 1 تا 2% منجر به فوت میشه. این افرادی که فوت میشن بیشتر افرادی هن که سالمندن، سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه یا یک بیماری زمینه ای دارن. بیشتر اینا هستن، عرض نمی کنم 100%، اما بیشتر این افراد هستن. الان من نکاتی رو که خدمت مردم عزیز میخوام عرض بکنم اینه، اگر یک نفر در خانواده ما دچار بیماری حاد تنفسی شد، مراجعه کردیم به بیمارستان یا به پزشک، اعلام کردن که نیازی نیست این بستری بشه، برید توی خونه. اولین نکته‌ای که من ضرورت دیدم، اطلاعات شاید کمتر باشه، الان در منزل چه کنیم ما؟ خواهر بنده، برادر بنده، پدر، مادر یا فرزند بنده بیمار حاد تنفسی شد. نکاتی رو که عرض می‌کنم، یک، وسایل شخصی بیمار رو جدا بکنیم. از حوله، از قاشق، چنگال، ملحفه، اینها رو جدا بکنیم فرد باشه. ترجیحاً یک اتاقی رو، این دوران حاد بیماری رو، فرد در یک اتاقی باشه، تردد سایر افراد خانواده به این اتاق کم باشه، تهویه داشته باشه و اون فرد اونجا استراحت بکنه. اگر کسی وارد اتاقش میشه یا وقتی که این فرد بر اثر ضرورت میخواد از اتاق خارج بشه، ماسک بزنه.
همون شخص بیمار.
شخص بیمار. افراد خانواده که به اون اتاق تردد میکنند و قرار مراقبت رو برای اون فرد، اولا فردی مراقبت این فرد رو به عهده داشته باشه که در جهن مشکل این بیماری زمینه ای ایمنی چیزی نداشته باشه، اون فرد ماسک طبی میزنه که داره میره تو اتاقی که بیمار حاد تنفسی که معلوم نیست کرونا باشه ها، ممکنه آنفولانزا باشه، به هر حال اونجا داره مراقبت میشه. نکته دوم، در این خانه سرویس های بهداشتی و حمام ضد عفونی بشه. چطور؟ همین وایتکس یا آب ژاول خودمون رو به نسبت 1% آبجاول ها یا وایتکس هایی که الان توی مغازه هستن 5% اکثرا روشون نوشتن.
بله.
این رو با عبارتی با 5 برابر یا اگر کلن 99% آب 1% وایتکس. وایتکس 1% درست میکنن. وقتی درست میکنیم، نکته اول، این تا 24 ساعت بیشتر نباید نگهداری بشه، چون اون اثر ضد عفونی کنندگیش کم میشه. پس بله. اینکه درست بکنیم بذاریم برای 10 روز، نه، درست میکنیم، روزانه استفاده میکنیم. با آب معمولی، آب سرد، آب جوش نمیخواد. و در ظرف ترجیح هم پلاستیکی گرفت نگهداری بشه، حمام که این فرد بیمار استفاده میکنه، سرویس های بهداشتی شسته بشه، سطوحی که بیمار دست میزنه، اگر میزی توی اون اتاق هست که ما بیمارمون که دچار بیماری تنفسی داره استفاده میکنه، سطح موبایلی هست، موس کامپیوتری هست، اینا رو با همین محلول 1% ضد عفونی بکنه. از تکاندن ملحفه بیمارها در فضای خونه خودداری بکنه، اینکه ملحفه بیمار رو بتکونن، لباسش رو صاف کنن، خودداری کنن. لباس ها و ملحفه هاشو در ماشین لباسشویی با دمای آب 60 تا 90 درجه بشورن. لباس های
جدا
بیمار
لازم هست خانم دکتر؟
بله، جدا بشورن. در تخت خواب جدا بخوابه. حداقل فاصله 1 تا 2 متر رو، اگر فردی که میره تو اون اتاق مراقبت بکنه از فرد بیمار، فاصله 1 تا 2 متر رو باهاش رعایت بکنه. مواد رو، سطوح رو ضد عفونی بکنن، بیمار در خونه بمونه، ترجیحاً توی یک فضا بمونه. این اتفاقات که بیفته پیشگیری میکنه از شیوع این بیماری در خانواده.
درست.
یک نفر گرفته، تا اونجا که میتوانیم بقیه نگیرن. افرادی رو که، سطوحی رو که این فرد دست میزنه، با همین محلول 1% که عرض کردم ضد عفونی کنیم، یا محلولی که پایه الکلی داشته باشه میتونیم رقیق کنیم ضد عفونی کنیم. این نکاتی میشه که خود فرد داشته باشه. اگر حالش بدتر شد، اگر تنگی نفس پیدا کرد، تب بالا پیدا کرد، یا نکاتی رو که حتما پزشک بهش گفته رعایت کرد و بهبود پیدا نکرد، مجددا مراجعه میکنه به بیمارستان. پس این در مورد کسی که بیماری حاد تنفسی پیدا میکنه و الان توی جامعه ما هست و این اتفاق داره میفته. این نکات ضروری بود که اعضای خانواده رعایت بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان عزیز، همچنان آقای دس رو میشنوید و در خدمت سرکار خانم دکتر توکلی عزیز هستیم، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی دسفول. خانم دکتر توکلی، دو تا سوال داریم، نمیدونم اون بحث رو بستیم تا وارد بحث دیگر بشیم. گفتم ما چند تا قناری داریم، آیا از این حیوانات هم باید دوری بکنیم؟ چون یکی از ظاهرا بندهایی که برای این موضوع آمده دوری از حیوانات اهلیه، نمیدونم گفتن تماس غیر ضروری نداشته باشن. حالا یکی نفر دیگر هم پرسیدن که آیا مصرف دخانیات میتونه ویروس رو تقویت بکنه؟
بله، عرض میکنم در عرایزم. ببینید الان فردی هست، حالا اون کاتگوری اول که خدمتتون گفتم فردی بود که یک فرد بیمار بیماری حاد تنفسی داشت.
بله.
حالا بنده شما سایرین در منزلمون، در افرادمون، در نزدیکانمون بیماری حاد تنفسی نداریم، چه کنیم؟ نکاتی که سوال میشه، اولا پیشگیری کنیم. شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون به روش صحیح، که دیگه فکر میکنم مدلش در فضای مجازی خیلی پخش شده. شستشوی صحیح دست ها مکرر با آب و صابون از منزل که میریم بیرون، بعد از سرویس بهداشتی، قبل از غذا خوردن، به کرات شسته بشه. مهمتر، دو، از لمس چشم، دهان و بینی با دستی که احتمالاً شسته نشده خودداری بکنیم. قشاهای مخاطی خیلی سریع این ویروس رو جذب میکنن، پس از لمس بینی، چشم، دهان و اینها خودداری کنیم. دست دادن و روبوسی کردن رو از فرهنگمون اصلاح بکنیم، یه جوری دیگه تکریم کنیم همدیگر رو. دست دادن و روبوسی کردن، بغل کردن، در آغوش گرفتن رو، اینها رو خودداری بکنیم.
خواهم دکتر نمیشه این خیلی
دیگه بالاخره باید دیگه بله سخت
اینجا
عادت.
نمیشه گفت دوری و دوستی.
بله اینجا یه خورده دیگه باید انجام بدیم. در مساجد که دوستان برای نمازها شرکت میکنن از دست دادن ها خودداری بکنن.
اون آخر که بعد از سلام برای قبولی دادن
یا از دست دادن خودداری کنن. در مساجد از چادر نماز شخصی استفاده بشه، وسیله شخصی استفاده بشه، هر کس مهر خودش، چادر نماز خودش استفاده بشه. در رستوران ها وسایل حمل و نقل عمومی نکاتی رعایت بشه. در رستوران ها اگر پرسنل، هر کدوم از پرسنل رستوران احساس میکنن یک علائمی از بیماری دارن، حالا اون صاحب رستوران، اون فردی که مسئول این افراد هست، اینها رو از کار کردن آف بکنه و احتمال آلودگی نداشته باشه. ظرف های نمک، سماق، اینهایی که ممکنه دست بره توش، من دست بکنم بعد فرد مشتری دیگه دست کنه، از اینها خودداری کن. اگر میشه از این یک نمک رو که انشالله حذف بکنیم از سر سفره، سالهای قرارمون بوده نمک از سر سفره ها حذف، اما سماق و اینها رو از این یک بار مصرف های کاغذی استفاده بشه.
بله.
که چند نفر بهش دست نزنن. و در خصوص تمیز کردن سطوحی که چندین نفر دست میزنن، سرویس بهداشتی رستوران ها و مساجد حتما تمیز باشه. سطلی رو که جدا میکنن، فردی رو که میره سرویس بهداشتی این مکانهای عمومی رو تمیز بکنه، بعدش حتما نظافت و شستشوی دست و ضد عفونی کردن رعایت بکنه، بعد نره قسمت دیگه از رستوران رو تمیز بکنه بدون اینکه اون نکات رو رعایت کرده باشه. از تماس محافظت نشده با حیوانات بله خودداری بکنن، یعنی اگر حیوانی از قبل داشتن، حالا سلامت موردی نداره، فردی رو که میدونن ضعف ایمنی داره، سالمنده، کودک، باش درخورد نکنه، با حفاظت شده، مثلا دستکشی دست بکنن. از تماس عیناً چه صحبت علمی که شده، از تماس‌های محافظت نشده حیوانات بیرون رو که خودداری بکنن، حیواناتی رو از قبل در منزل داشتن تماسشون رو محافظت شده بکنن. قلیان‌ها وسیله گسترش عفونت هستند، بله ما داریم میگیم وسیله مشترک. شما حساب کنید این قلیان سراها، اون شلنگ قلیان چند نفر استفاده میکنن. به همین دلیل بله میتواند در گسترش ویروس مؤثر باشه. ما همینجا خواهش میکنیم از این جا که این قلیان سراها رعایت بکنن، جمع بکنن این رو که انتقال ویروس رو بین افراد نداشته باشن. در وسایل نقلیه عمومی دستگیره ها، اون جاهایی که افراد دست میزنن مرتب ضد عفونی بشه، اون جاهایی که افراد دست میزنن، فردی که بیماره علامت داره سعی کنه در یک مکان شلوغ حضور پیدا نکنه. اگر که باید قطع بکنم یا ادامه بدم مطالب رو، گفتم شاید گزارشی سوالی وسط دارین. و وسایل نقلیه عمومی، باز کسی رو که از پرسنل این حمل و نقل عمومی احساس میکنه بیماره به دلیل اینکه تردد زیادی هست، از حضورش خودداری بکنن. و مردم عزیزمون دقت بکنن که انتقال از راه ذرات تنفسی و سطوح تماسی هست. پس در موقع عطسه، سرفه، دستمال یک بار مصرف جلوی بینی و دهانشون بگیرن و بعد اون رو به روش صحیح دفع بکنن، یعنی دستمال رو نگیرن،
پرتش
کنن، بذارن تو جیبشون، سری بعد استفاده بشه. هرگز اگر خب پیش میاد یه وقتی عطسه ناگهانی یکی داره نیاز پیدا میکنه عطسه بکنه، از کف دست و انگشتان برای حفاظت بینی و دهان استفاده نکنه، چون ممکنه همون آن آب و مایع و صابون در دستش نباشه. عطسه ناگهانی سرش رو ببره توی آرنج قسمت داخلی، خیلی بهتره که دست رو به هیچ عنوان استفاده نکنه. در رستوران ها پوسترها و یا پمفلت هایی رو که باید آموزشی باشه در دیوارها و مکان های عمومی نصب بشه که این کار رو نکنه. آیا منی که الان علامتی ندارم، الان اومدم اینجا میخوام برم تو خیابون ماسک بزنم، هیچ منبع علمی تایید نمی کند برای حضور در الان خیابان ما میخوایم بریم اداره ماسک بزنیم، هیچ ضرورت علمی نداره. دستورالعمل علمی وزارت بهداشت و سازمان
دستکش چی خواهم دکتر؟
دستکش عملا ضرورتی نداره.
آخه الان ما خیلی آمده بودم باور کنید یکی از کارشناسا اومد و تمام دستامون مجبورمون کرد دستکش یک بار مصرف. الان رو میز صدا بردار و اینا هم هستن. گفتیم حالا چه اشکالی داره؟ ما خب الان هیچ کدوم مشکلی نداریم. بعد در من گفت نه باید
الان میشه کارهای پیشگیری کرد. هر کس خودکار خودش رو استفاده.
بله.
یک خودکار آفر. بین 20 نفر دست به دست نشه. خودکار سطوحه که دست بهش میزنیم تمیز بکنیم. اما این که الان من ماسک بزنم هیچ منبع علمی رو تایید نکرده. دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی که بعد وزارت بهداشت از روی اون بازنویسی کرده، بازنگری کرده، توضیح کرده، برای پرسنل ما هم مرحله به مرحله گفته. گفته اگر با بیمار مشکوک درخورد میکنه که عدسه و سرفه نداره ماسک طبی بزنه. حالا اگه اون بیماره عدسه و سرفه داشت یا شما خدای نکرده خواستید احیاش کنید یا خواستید لوله در نایش لوله تراش اونها بذارید، حالا ماسک فیلتر داد. مرحله به مرحله اینا مشخص شده. به همین دلیل اینکه ماسک زده بشه نتیجهش این بازار سیاه و این صحبتایی که شده و نهایتاً تا کی، تا چند روز بالاخره. به همین دلیل در افراد عادی، افرادی که احساس بیماری نمی‌کنن، افرادی که نیاز نیست با بیمار ارتباط داشته باشن، ضرورت علمی برای زدن ماسک یا حمل و نقل این موادی که حالا ضد عفونی به شکل عادی نیازی نیست. عرض کردم شستشوی دست، بهداشت دست، بهداشت ذرات تنفسی و سطوح تماسی، اینها اهم چیزهایی هست که باید افراد مراجعه بکنن. در موردی رو فکر میکنم یادم رفت بگم، اگر فردی رو بیمار هست میخوان انتقالش بدن به بیمارستان یا مطب بده،
بله.
از وسایل عمومی استفاده نکنن. یعنی اگر خانواده‌ای فرد بیماری داره سعی بکنه با تاکسی هایی که عمومی هست این رو بیمار رو به مرکز بهداشتی درمانی یا بیمارستان انتقال نده، یا آمبولانس های فوریت های 115، یا اگر به هر دلیلی نشد یا انقدر حال بیمار بد نبود یا نبود در دسترس نبود، وسیله شخصی رو استفاده بکنن. پنجره های وسیله شخصی رو بدن پایین که تردد بکنه هوا، و بعد از اینکه این بیمار رو حالا رفت برگشت یا پذیرش شد یا برگشت، با همون بحث وایتکسی که عرض کردم دستگیره های در سطوح ماشین رو ضد عفونی بکنن. در مورد ضد عفونی هم دو نکته خدمتتون بگم. اول با یک دستمالی که حالا آب و صابون هست شستشو، یا حالا دستمال کشیدن مثلا به دستگیره ماشینی که بیمار مشکوک باشه انتقال شده انجام بشه، بعد با دستمالی که آغشته به همون محلول 1% هست که عرض کردم خدمتتون، اون رو بعد از این که با آب و دستمال آب و صابون کشیدن اون رو بکشن و بذارن این محلول ضد عفونی خود به خود تو هوا خشک بشه.
خشکش
نکنن، اجازه بدن خود به خود تو هوا خشک بشه که ماشین ضد عفونی بشه. از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنن. وسیله نقلیه شخصی هم پنجره ها رو بدن پایین که تردد هوا انجام بشه،
کلا تو هوای بسته نمونن.
بله، هوای بسته نباشه. و این ویروس، حالا اگر فرد هم ویروس هست، حالا چه آنفولانزا چه کرونا چه هرچی، توی محیط افراد دیگر رو که سوار اون خود رو هستن آلوده نکن. و دوچار نکن.
خب یک مورد دیگر رو هم پرسیدن، با توجه به اینکه ملاقات ما ساعت ملاقات داریم در بیمارستان، همینطوری در روزهای عادی، در روزهایی که هیچ مشکلی نیست، کرونا حرفی از کرونا و سارس و اینطور مسائل هم نیست، دیدین خیلی محیط خفه میشه، خیلی دم میشه، خیلی رعایت نمی کنن متاسفانه، میان پشت پنجره اصلا وای میسن در بس، هی میگن مثلا شما الان این اتاق ایزوله، اونا وایسادن، دیگران میان فقط بیمارشون رو ببینن و برگردن دیگه. اینا به هر حال احترام گذاشتن و بعض موقع دلشون نمیاد و خیلی از این طور مسائل، یا اینکه مثلا میرن بالا سر بیمارها، اینها رو تدبیری اندیشیدین خانم دکتر؟
من اینجا اولا نیازه که به همکاران خودم در صف در بیمارستانی خدا قوتی عرض بکنم. ببینید الان مردم عادی در خیابان دارن راه میرن، میترسن، ماسک فیلتردار میزنن. ما اونجا پزشکامون، پرستارانمون، صف اولمون با بیمار در ارتباط هست مستقیم، و اینه که واقعا یک خدا قوتی بهشون عرض میکنم، اینکه انصافا خسته نباشن و تنشون سالم باشه. ببینید ما نکات امنیتی تو بیمارستان داریم تلاش میکنیم به حد اعلا تا اونجا که در توانمون هست اجرا بکنیم. برای پرسنلمون درخواست ماسک دادیم و گانهای ضد آب و وسایل حفاظت شخصی از وزارت بهداشت و تعدادی امروز رسیده، در حال رسیدن هست. اما دو تا نکته رو عرض میکنم. ببینید الان دیروز مدارس دسفول بسته نشده بود، همه خانواده ها معترض که ما بچه هامون عزیزه، چرا 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 سایر استان ها؟ اولا ما استان خوزستان در لیست استان های پرچالش نیست به همین دلیل تا دیروز تعطیل نشده بود و حالا این تعطیل شدن بیشتر برای آرامش و پیشگیری بود نه برای درم. اما عرض میکنم چطور همین خانواده فرزند 9 ساله خودشونو میبرن بیمارستان که برن از یکی از اقوام بیادن؟ این رو ما چند سال بنر زدیم، خواهش کردیم، بعضا درگیر میشن با نگهبانان ما. آقا ورود کودک زیر 12 تا 13-14 سالش هم ضرورتی نداره. اما ما الان در ساعت ملاقات یک جمعیت بسیار از این وارد بیمارستان میشه، فاصله های کم. ما چند تا قانون رو گذاشتیم برای حفظ سلامت بیماران و مردم عزیز. یک، ملاقات روزهای گنجویان به تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در شهرستان دسفول، هم بیمارستان بزرگ دسفول، به 2 روز در هفته کاهش پیدا.
بله.
خواهش میکنم از همشهریان عزیز، مردم محترم، این رو بپذیرن. این برای حفظ سلامت جامعه است. پس خواهش میکنم، حالا بعضی دوستان هر روز بیمارشون بره، اگر مورد خاصی بود، بیماری بدحال بود، احساس کردیم ممکنه آخرین ملاقات های مثلا بیمار با خانواده بشه، اونا نکات استثناست. اما در حالت عادی ملاقات رو کم کردیم. کودکان رو به هیچ عنوان نیارن، ما اجازه نمیدیم کودکان وارد بخشا بشن، مجبورن کودکشون تو حیات بمونه. نکته سوم، از مراجعات غیر ضروری به بیمارستان بزرگ دسفول بلعکسشون مرکز ریفرالمون هست توی دانشگاه.
بله.
ما قرار شده اگر بیماران مشکوک داشتیم در این بیمارستان بستری بشه. خواهش میکنم از مراجعات غیر ضروری برای سلامت خودشون. ببینید خانم، الان یه مقطعی ویروس کرونا داره خودنمایی میکنه.
درسته.
اما آیا بیمار سلی تو بیمارستان دسفول نیست؟ هست. آیا مربوط به یه مقطع خاصی؟ خیر، ما هر روز ممکنه بیمار سلی داشته باشیم، بیمار آنفولانزا داشته باشیم، بیمار اسهال استفراغ داشته باشیم که اون هم واگیری داره.
بله،
هپاتیت A ممکنه خودش واگیر. به همین دلیل خواهش میکنم از این تهدید به عنوان فرصت استفاده بکنیم، فرهنگ بردن کودک به بیمارستان رو حذف بکنیم. نبریم، مراجعه غیر ضروری نداشته باشیم. ملاقات در گنجویان به 2 روز در هفته کاهش پیدا کرده. خواهش میکنم با همون هم
همکاری بکنم. بله.
راهی بفرمایید. بله. و این اتفاق نیفته. و ما در بیمارستان با زحمتی که روابط عمومی دانشگاه، معاونت محترم بهداشتی با دستور ریاست دانشگاه داشتن، در سایت دانشگاه web.dums.ac.ir رو خواهش میکنم به کرات شما تکرار بفرمایید در جلسات رادیویتون، که مردم بدانن اونجا مراجعه بکنند، اخبار موثق رو اونجا ببینن. چند روز پیش دیدن در فضای مجازی عکس یک کودک بدحال رو گذاشته بودن، واقعا احساسات آدمو جریحه‌دار میکرد. آیا اصلا معلومه این بر سر کرونا اینطور شده؟ آیا هپاتیت نداشته اینطور شده؟ آیا اصلا مشکل منینژیت نداشته؟
متاسفانه بعضی مواقع فضاهای مجازی در عین حالی که فرصت هستن یک تهدید بسیار بالا و متاسفانه از تهدیدشون خیلی خانم دکتر توکلی بیشتر استفاده میشه.
ده.
متاسفانه توسط بعضی از خبرگزاری ها برای اینکه تیراژ خودشون رو و فالوورای خودشون رو ببرن بالا. این درست نیست، این غلطه. بیایم واقعا، ما دیروز برای تعطیلی هم علی‌رغم این که خب سریع‌ترین راه مجازی بود، فضای مجازی بود، ما مجبور شدیم تقریبا 40 دقیقه بیشتر برنامه بریم. از 90 دقیقه تقریبا 2 ساعت خورده ما برنامه رفتیم تا اخبار رو از جایی که موثق ببینیم، بشنویم و دریافتش بکنیم تا خیالمون دیگه راحت بشه و بگیم که نه، این فقط در فضای مجازی نیست. این استثناء که مثلا تعطیلات بود، ما تلاش کردیم که این رو اطلاع رسانی موثق داشته باشیم. دیگه ارتباط دادیم با هم آموزش پرورش، هم فرمانداری، هم استانداری. اینها تمام راههایی بود که ما رفتیم تا اطلاعات رو کسب کردیم. ببینید، تلاش بکنیم موثق کار بکنیم. بینی بین الله خانم دکتر توکلی هم اشاره کردن، بعضی از چیزها به عنوان فرهنگ عمومی در تمام طول سال فرقی نمی کنه، اولش، آخرش، سرد، گرم، هر جوری که هست فرهنگ، باید نشانه مهر و محبت ما نیست. بیمارمون رو به خطر میندازیم با حضورمون، با جمجمه‌ای که دورش را میندازیم، دیگران رو به خطر وامی داریم. یعنی همه این اتفاقات میفته فقط به خاطر رعایت نکردن یه فرهنگی که شما حالا چیکار کنیم؟ مثلا کسی رو بیاریم با گرز و بارو وایسته خون نمیشه. محترمانه بیلبورد زدن، بنر زدن، گفته شده، همه اینها تذکر داده شده فقط برای سلامتی. خب ما زمان نداریم، درسته؟ فقط نکات پایانی خواهش میکنم، خیلی سریع.
من فقط چند نکته رو عرض بکنم. ما الان تا این لحظه که عرض کردم بیمار مثبت قطعی
نداریم،
اما خدا کنم که نداشته باشیم.
الهیان.
اما اگر ما یک بیمار مشکوک به بیماری حاد تنفسی یا خدای نکرده بیمار مثبت رو داشتیم، بازم برای حفظ سلامت جامعه ممکنه بیمار رو اولا اگر خدای نکرده بدحال باشه بره تو آی سی یو که اصلا ممنوع ملاقات نداره آی سی یو. در مواردی هم ممکنه ملاقات افراد مشکوکی رو که خدای نکرده بدحالن خیلی خیلی کاهش بدیم، مگر در مواقع اضطراری. من خواهش میکنم بعد این نشیه منبع شایعه که دوستان میگن ها ببین 50 مورد تو گنجویان بوده فلان بیمار رو ممنوع ملاقات کرد. اولا این اصلا نفت نیست، ما به دلیل اولین نگرانیمون خانواده اون فردن. پس من اینجا رسما اعلام میکنم اگر بیمار بدحالی مشکوک یا مثبت خدای نکرده شد ما ملاقات ها رو محدود کردیم، بدون هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده، ممکنه یک بیمار باشه برای حفظ سلامت اول اعضای خانوادهش دکاتره بیمارستان و همه ملاقات ها رو محدود بکنیم. بازم عرض میکنم آدرسی رو که گفتم اونجا مردم محترم تشریف ببرن و اخبار موثق رو چیز کنن و از اخبارهای غیر موثق گسترش دادنش در فضای مجازی خواهشن خودداری بکنن که جز اینکه روح انسانها رو آزار بده چیز دیگه ای نداره.
حالا یه تصاویری هست نمیدونم از کجا گیر بیارن یا اخباری هم هست از استانهای دیگه از کشورهای دیگه میارن اینجا اشاعش میدن، این خودش متاسفانه دغدغه بزرگی شده. جمع کردن بازار شایعات خیلی از جمع کردن خود کرونا سخت‌تر شده.
بله.
خیلی ممنون خانم دکتر توکلی، ازتون خدافظی میکنم، آرزوی سلامتی دارم برای هم شما هم تمام پرسنل پزشکی و بهداشتیمون در شهرستان. خیلی ممنون، قربان شما.